نام کتاب با خالق هستی، تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی. فصل سوم، دعا کردن را به من بیاموز. شهری بود به نام شهر همه‌جا. یک روز صبح سرد زمستان مردی وارد این شهر شد. وقتی که از قطار پیاده شد متوجه شد ایستگاه آنجا همانند همه ایستگاه‌های قطار مملو از جمعیت بود و مسافران می‌کوشیدند از میان جمعیت راه خود را باز کنند و به قطار مورد نظرشان برسند. مرد در نهایت شگفتی متوجه شد که همه آنها پابرهنه بودند. هیچ کس کفش به پا نداشت. او از ایستگاه بیرون آمد و سوار تاکسی شد. در تاکسی متوجه شد که راننده هم کفش نپوشیده بود. بنابراین از راننده پرسید: ببخشید، چرا همه مردم این شهر برخلاف مردم شهرهای دیگر کفش به پا ندارند؟ راننده گفت: بله، درست است. چرا ما کفش نمی‌پوشیم؟ چرا؟ وقتی مرد به هتل رسید، دید که مردم آنجا هم پا برهنه هستند. مدیر، صندوقدار، باربرها، پیشخدمت‌ها همه پا برهنه بودند. از یکی از آنها پرسید: می‌بینم که شما کفش به پا ندارید. آیا چیزی درباره کفش نمی‌دانید؟ پیشخدمت گفت: چرا؟ ما کفش را می‌شناسیم. پس چرا کفش نمی‌پوشید؟ بله، درست است. چرا کفش نمی‌پوشیم؟ بعد از مدتی مرد مسافر از هتل بیرون آمد و در خیابان‌های شهر به قدم زدن پرداخت. هر کس را که می‌دید پابرهنه بود. به یکی از آنها گفت: آیا نمی‌دانید که کفش پا را در برابر سرما محافظت می‌کند؟ مرد گفت: بله، می‌دانم. آیا آن ساختمان را می‌بینی؟ آن ساختمان یک کارخانه تولید کفش است. ما از داشتن آن به خود می‌بالیم و هر یک شنبه آنجا جمع می‌شویم تا به سخنان مدیر کارخانه درباره فواید کفش گوش بدهیم. پس چرا کفش نمی‌پوشید؟ آه، درست است. چرا کفش نمی‌پوشیم؟ بله، مانند اهالی آن شهر همه ما به دعا اعتقاد داریم. همه ما ایمان داریم که دعا میتواند بسیاری از خواسته های ما را تحقق بخشد. میدانیم که دعا میتواند معجزه بیافریند، ما را تغییر دهد، زندگی ما را متحول کند و ما را احیا کند. ما از نیروی اعجاز انگیز دعا آگاهیم. با این حال دعا نمی کنیم. چرا؟ سوال همینجاست. چرا دعا نمی کنیم؟ امروزه بسیاری از دانشمندان قدرت دعا را تایید کردند. دکتر الکسی کارل، نامزد مشهور جایزه نوبل، گفته است: دعا قدرتمندترین صورت انرژی است که انسان میتواند تولید کند. دعا چون نیروی جاذبه واقعی است. من بیمارانی را دیدم که از انواع درمانها نتیجه نگرفتند، اما فقط با قدرت دعا توانستند بهبود یابند. دنیای امروز در آستانه انهدام ایستاده است. چرا؟ زیرا مردم دعا کردن را فراموش کردند. ما عمیق‌ترین منبع نیرو و کمال را بی استفاده نگاه داشته ایم. باستون، آمارشناس بزرگ قرن، نوشته است: ایمان بزرگترین منبع بلا استفاده دنیاست و عظیمترین منبع نیروی بلا استفاده دنیا دعاست. یک روز پیر کوری، شوهر ماری کوری، یکی دیگر از نامزدهای جایزه علمی نوبل، در آزمایشگاهش بر روی میکروسکوپی خم شده بود و در آن نگاه میکرد. دانشجویی وارد شد و متوجه میکروسکوپ نشد. تصور کرد که پیر کوری مشغول دعا کردن بود. پس آهسته به طرف در خروجی آزمایشگاه رفت، اما پیر کوری او را صدا زد. دانشجوی مجبور گفت: قربان، تصور کردم که شما مشغول دعا کردن بودید. دانشمند با سادگی معمولش گفت: بله، من مشغول دعا کردن بودم. و بعد به سراغ میکروسکوپش رفت. سپس اضافه کرد: همه علوم، تحقیقات و مطالعات دعا برای آن است که خدا رازهای ابدیش را بر ما آشکار کند، زیرا خداوند رازهایی دارد و فقط زمانی پرده از آنها برمی‌دارد که انسان مشتاقانه به جستجوی گشودن آنها باشد. خداوند همه رازهایش را عیان نکرده است، بلکه پیوسته خود برنامه‌ها و حقایقش را بر کسانی که به جستجوی آنها هستند متجلی می‌کند. فردای ما به امروز و امروز ما به چگونه آغاز کردن روزمان بستگی دارد. نخستین کاری که صبح هر روز انجام می‌دهیم، تمام روز ما را تشکیل می‌دهد. در اکثر موارد ما صبح‌هایمان را با رنجیدن از مسائل کوچک خراب می‌کنیم و بدین ترتیب روز ما هدر رفته است. ما باید مواظب باشیم که صبحمان را به خوبی آغاز کنیم تا روزمان به خوبی بگذرد. گفتگو با خدا باید هر صبح و پیش از انجام هر کاری بهترین و مهمترین جزء برنامه روزانه ما باشد. گفتگو با خدا دعا نام دارد. دعا کار پیچیده ای نیست. بسیار بسیار ساده و مانند گفتگو با یک دوست است. فرض کنید که قرار است دوستی به دیدنتان بیاید. شما به طور طبیعی همه رازهای قلبیتان را با او مطرح می‌کنید. از رویاها، آرزوها، خواسته ها و نقشه هایتان برایش می‌گویید و از او می‌خواهید که به شما کمک کند. خدا دوست ماست، بهترین دوست. در دعای منسوب به پیامبر گرامی اسلام از خدا به عنوان حبیب القلوب، دوست قلب‌ها یاد شده است. خدا آن یگان دوست ابدی و تغییر ناپذیر است که همه ما می توانیم در تمام ساعات شبانه روز با او ارتباط برقرار کنیم. او همیشه آماده یاری دادن به ماست، اما چند نفر از ما هنگام نیاز یاری او را می طلبیم. برای دعا کردن لازم نیست به معبد، زیارتگاه یا مسجد برویم. رفتن به چنین جاهایی خوب است، زیرا این مکانها سرشار از امواج مطهر مقدس و قدرتمند هستند. اما برای آنکه قادر باشیم دعا کنیم نیازی نیست به مکان خاصی برویم. خدا در همه اوقات و در همه جا با ماست. فقط لازم است که چشمان ما را ببندیم، دنیای بیرون را کنار بگذاریم و به خدا بیندیشیم. او آنجاست. دعا با صحبت کردن با خدا شروع می شود، اما زمانی که ساکت می شویم خدا با ما سخن می گوید. تا زمانی که به صدای خدا گوش نداده ایم در راه دعا چندان پیش رفت نداشته ایم. در آغاز ما صدای خدا را نمی شنویم، اما بیایید مطمئن شویم که او صدای ما را می شنود. پیامبر اسلام خدا را سامع الدعا، شنونده دعا خوانده است. ما خدا را نمی بینیم، اما او ما را می بیند. در زندگی هر جوینده زمانی می رسد که قادر می شود خدا را ببیند و صدایش را بشنود. خدا را می توانید، خدا را می توان لمس و احساس کرد. صدای خدا را می توان شناخت، اما نه با حواس پنجگانه. او واقعی تر از همه چیزهایی است که ما با حواسمان دریافت می کنیم، اما برای آنکه بتوانیم او را ببینیم تلاش و همت زیادی لازم است و این تلاش همانا بیدار کردن شوق و طلبی شدید و میل عمیق به خداست که چشم ما را از عشق لبریز می کند. عارف بزرگ هند گفته است: خدا را طلب کنید همچون عاشقی که معشوقش را می‌خواهد، همانند فقیری که نیازمند طلاست با یا غریقی که یک نفس را می‌طلبد. لازم نیست که دعاهای معین و مدون به خدا بکنیم. دعا باید خود انگیز باشد و از قلبی مالامال از عشق برخیزد. ممکن است یک نگاه پرمحبت یا آهی عمیق نزد خدا بیش از هزاران دعای معین و مدون روزانه پذیرفته شود. برای دعا حساعت فلازم است، زیرا مهمتر از کلماتی که به زبان می آوریم موج عشقی است که این کلمات را در بر دارند. کارگری هر روز بعد از اتمام کار در کارخانه برای انجام مراسم نیایش عصر به معبد می رفت. یک روز به دلیلی در کارخانه گرفتار شد و نتوانست به آغاز مراسم برسد. پس از اتمام کارش به سوی معبد دوید. وقتی که به آنجا رسید دید که پوجاری کاهن معبد بیرون می آمد. کارگر پرسید: آیا مراسم دعا تمام شده است؟ پوجاری گفت: بله، مراسم تمام شده است. مرد کارگر آهی حاکی از اندوه کشید. پوجاری با مشاهده اندوه او گفت: آیا حاضری آه اندوهت را با ثواب به جا آوردن مراسم نیایش عصر من عوض کنی؟ مرد کارگر گفت: بله، با خوشحالی حاضرم این کار را بکنم، زیرا همیشه مراسم نیایش عصر را به جا آورده بود. اما پوجاری گفت: همان آه صمیمانه و ساده تو ارزشمندتر از همه مراسم نیایشی است که من در تمام عمر خود به جا آوردم. لازم نیست که با سواد یا تحصیل کرده باشید تا بتوانید دعا کنید. بی تردید تحصیل زیاد در راه دعا مانعی می شود. شریراماکریشنا بی سواد بود. او حتی نمی توانست نام خود را بنویسد. با این حال ساعتها بی وقفه طوری دعا می کرد که انگار در حضور خداست و با خدا مانند کودکی که با مادر خود حرف می زند سخن می گفت. از او پرسیدن: آیا خدا را می بینی؟ او پاسخ داد: بله، بسیار واضح‌تر از آن که تو را می‌بینم. برای دعا کردن، داشتن هنر، دانش متون معنوی و به جا آوردن آداب و مراسم ضرورتی ندارد. فقط قلبی پاک و مقدس، مشتاق و متواضع لازم است، قلبی که مشتاقانه انتظار خدا را می کشد. دعا منتظر شدن برای خداست، انتظار با عشق و اشتیاق. بدون عشق و اشتیاق تکرار کردن دعاهای معین و رایج بی ثمر است. دعا را غالبا از روی کتاب می خوانند. این نوع از دعا برای جلب توجه ما به خدا مفید است، اما تکرار مکانیکی دعا فقط اتلاف وقت است. دعاهای اکثر ما خواهش و التماس به خداست. از خدا درخواست می کنیم تا کاری را برای من انجام دهد یا چیزی را به ما بدهد که تصور می کنیم به آن نیاز داریم. مطرح کردن نیازهای من با خدا کار بسیار خوبی است، زیرا غیر از خدا کرا داریم که نیازهای من را برآورد. اما این کار فقط در مراحل اولیه ارتباط با خدا مفید است. هنگامی که عادت دعا کردن را در خود پرورش می دهیم، تشخیص می دهیم که عمیق‌ترین نیاز ما چیزهای مادی که زمین می دهد و می ستاند نیست، بلکه بزرگترین نیاز ما بهترین چیزها همانا خداست. در آن هنگام است که می آموزیم دعای قدیس صوفی شیخ انصاری هرات را به زبان آوریم: خداوندا، نثار دل من امید دیدار توست، بهار جان من در
مایستر اکهارت، عارف و عاشق بزرگ قبر را مانند تعالیم گیتا خواندند و عده‌ای معتقدند که او حکیمی هندو بوده است که به جسم یک فرد آلمانی در آمده بود. از این فرزانه بزرگ قبر پرسیدند: استاد، علائم انسانی نیک و خدایی چیست؟ چگونه او را بشناسیم؟ او پاسخ داد: انسان نیک و خدایی با روزه‌داری و صدقه دادن، ریاضت و انفاق شناخته نمی‌شود، بلکه دعاهای اوست که مشخصه نیکی اوست. زیرا دعا مطمئن ترین راه رسیدن به خدا و سخن گفتن با او و داشتن ارتباطی صمیمانه است. مرد دعا به عقیده من بهترین انسان هاست. راه دعا برای همه فقیر و غنی، جوان و پیر، عامی و تحصیل کرده، بیمار و تندرست، گناهکار و قدیس، گنگ و نابینا باز است. وضع مالی، هوشی و مقام معنوی شما هرچه که باشد، هیچ چیز نمیتواند مانع دعای شما شود. لازم نیست منتظر پیش آمدن شرایط مناسب شوید. باید همکنون و از همینجا شروع کنید. دعا قدرت است. قدرتی که در درون هر کس محبوس مانده است. همه باید این نیرو را فعال کنند. دعا راهی ساده و شیوه مستقیم برای رسیدن به واقعیت قدیسان است. در دعا نیازی به آشنا شدن با اسرار عرفانی نداریم. تنها چیزی که لازم است عشق به خدا و شوق به مشاهده جمال اوست. دعا بزرگترین پناه در برابر نگرانی و تشویش است. ما چقدر نیروهای من را به نگران شدن درباره چیزهایی که برای من اتفاق نیفتاده یا ممکن است در آینده اتفاق بیفتد هدر می دهیم. هر نگرانی فشاری بر سلسله اعصاب ماست. هرچه بیشتر نگران شویم، فشار بیشتری به اعصاب ما وارد می آید و آسایش و آرامش ذهن و قلب ما تحلیل می رود. به این ترتیب هر مسئله کوچکی می تواند به راحتی ما را آشفته و هیجان زده کند. بی دلیل ستیز می کنیم و کسانی را که برای من عزیز و نزدیک هستند از خود می رنجانیم. اما بیایید به جای نگران شدن، روی کردن به خدا را بیاموزیم و همه بارهای من را در پای او قرار دهیم. با این کار بیدرنگ احساس آسایش خاطر و آرامش میکنیم و قادر میشویم با روحی تسلیم و آرامش و در نهایت قدرت با مشکلات و پیچیدگی های زندگی برخورد کنیم.
کسی که دعا میکند وقتی میبیند مردان و زنان بارهای گران را بر شانه های ضعیف خود حمل میکنند، متعجب میشود، زیرا آنها میتوانند این بارها را در پای خدا قرار دهند که به تنهایی میتواند تمام بارهای جهان هستی را تاب آورد. از بطن دعا در درون و بیرون ما آرامش به وجود می آید. کسی که دعا می کند با همه و در همه مواقع در آرامش است، زیرا قلبش برای همیشه در آن یگانه، آن خدای واحد لنگر انداخته است. ما که ذهنهای من چون کشتیهای طوفان زده بیقرار است، هرگز با هیچ کس و در هیچ جا احساس امنیت نمی کنیم. راه ما راه مقاومت است. ما علیه دیگران و شرایط زندگی مبارزه می‌کنیم. از دیگران عیب‌جویی می‌کنیم. ما نیازمند تحولی درونی هستیم و این تحول فقط از طریق ارتباط با خدا تحقق می‌پذیرد. کسی که دعا می‌کند در صحنه‌های متغیر زندگی در آرامش است. برای او همه کارها مقدس است و فرقی میان کار برتر و پستر نمی‌گذارد. او می‌داند که نوع کار مهم نیست، بلکه چگونه انجام دادن آن اهمیت دارد. کار او هر اندازه هم ملال انگیز باشد، آن را به صورت پیشکش عشقی به خدا در می آورد. چنین کسی چه در کارخانه پر سر و صدا کار کند و چه در مزرعه ساکت و آرام، به هر حال آرامش او برآشفته نمی شود. او می تواند در خلوت یک معبد یا بر سنگ فرش خیابانی شلوغ دعا کند، اما آرامش درونش را برهم نمی زند. او کانون خود را خدا یافته است. در همه وقایع و در حضور انواع مردم در آرامش و آسایش است. هر جا که می رود خدا را در درون با خود می برد. عشقی که در قلب اوست در همه جا و همه کس منعکس می شود و به هر جا که نگاه می کند جمال عشق و سیمای معبود را می بیند. چنین فردی به تنهایی سیمای خدا را در همه انسان ها و مخلوقات مشاهده می کند و به آرامش می رسد. در درون هر یک از ما چشمه سرور و آرامش نهفته است. در دعا از طریق دعا به این چشمه می رسیم. از آن می نوشیم و آتش من را فرو می نشانیم. احیا می شویم، جان می گیریم و زنده می شویم. اما در بسیاری از افراد دیده می شود که دعا به جای آن که این چشمه های درون را جاری کند به فشار و تقلا تبدیل می شود. سالها پیش از وقایع این که برایم پیش آمده بود ناراحت بودم. دعا می کردم که اوضاع تغییر کند، اما در کمال نومیدی می دیدم که هیچ چیز تغییر نکرده است. سخت در دعا می کردم به امید آن که با نیروی دعا بتوانم اوضاع را تغییر دهم. با وجود این هیچ تغییری دیده نمی شد. دعا برایم تقلا و ستیز شده بود، به طوری که تصمیم گرفتم هرگز دعا نکنم. اما ناگهان تشخیص دادم که این شرایط بیرونی نبود که باید تغییر می کرد، بلکه تغییر باید در درون من اتفاق می افتاد تا همه چیز را آنچنان که هست ببینم. در حقیقت هر چیز دقیقا همانطور است که باید باشد. همه چیز در جای صحیح خود قرار دارد. همه چیز نیک است، نیک بوده و نیک خواهد بود. فقط باید این نیکی را مشاهده کرد. کمال را نمی توان با تلاش انسانی خلق کرد. کمال از قبل خلق شده است. فقط باید دیده شود. در این صورت چرا دنیایی که می‌بینیم سرشار از پلیدی، گناه، رنج، زشتی، شرارت و جرم است؟ دلیل آن است که بینش ما مکدر است. ما همه چیز را زیر و رو می‌بینیم. اکنون که مشغول نوشتن این کتاب هستم، از پشت شیشه به خیابان نگاه می‌کنم. شیشه کاملاً صاف و شفاف نیست، بلکه موج‌دار است. آدم‌ها، اتومبیل‌ها، درختان، گیاهان همه کج به نظر می‌رسند، زیرا که سطح شیشه صاف نیست. این مناظر کج به نظر می رسند زیرا من از پشت شیشه موجدار به آنها نگاه می کنم. دنیا هیچ عیبی ندارد. عیبی که می بینیم ناشی از نگرشی معیوب است. لازم نیست دعا کنیم که این دنیا تغییر کند، بلکه باید دعا کنیم که نگرش معیوب ما تغییر کند تا بتوانیم ببینیم دعا همیشه درست و کامل بوده است. عیبی که در بیرون می بینیم در واقع در درون ما. آگاهی شعور ما در چاکراهای پایین متمرکز شده است. باید این شعور را به چاکراهای بالایی رساند تا با کل جهان هستی یکی شود. آنگاه چشم ادراک حقیقی ما باز خواهد شد و چیزها را چنان که هستند خواهیم دید. این هدف اولیه دعاست. در دعا همه بارها و نگرانی‌های من را به خدا تسلیم می‌کنیم و در عوض در سکوت قلبمان را به سوی خدا می‌گیریم. ذهن‌های ناآرام ما در عشق خدا خاموش می‌شوند و ارتباط با خدا که منبع تندرستی، نیرو، شادی، هماهنگی، زیبایی، خرد، سرور و آرامش است برقرار می‌شود. و اگر در صحرای خشک راه رویم یا از کوه‌ها صعود کنیم، نخواهیم لغزید و شکست نخواهیم خورد. راز این نوع زندگی ارتباط مداوم و مکرر با کسی است که وجودش سراسر لطف و رحمت است. یگانه‌ای که جریان‌های پاک کننده، شفا بخش، احیا کننده و طراوت بخش روح و ذهن و جسم از اوست. متبرک کسی است که خدا را کانون زندگی خود می‌سازد و دوباره به او به عنوان یگانه حضور ساکن روی می‌کند.
چنین کسی بسیاری از اوقاتش را به دعا می گذراند و با دعا اعجاز می آفریند. او به جستجوی چیزی بر نمی آید، بلکه هرچه نیاز دارد در اختیارش قرار می گیرد و دعای او به صورتهای مختلف در می آید. گاهی به صورت نگاهی اشتیاق‌آمیز یا کلامی سرشار از عشق، اطمینان، ایمان و ابراز اطمینان و شجاعت، اما به ندرت به صورت التماس در می آید. زیرا او ایمان دارد خدا از همه چیز آگاه است، بیشتر و بهتر از ما نیاز خدمتگزارانش را می شناسد و هرگز در فراهم کردن آنها کوتاهی نمی کند. تأخیرهای خدا هرگز به منظور اجابت نکردن یا اجتناب نیست، بلکه در هر کار خدا معنایی از رحمت و لطف بیکرانش نهفته است. مردی که دعا می کند برکتی بزرگ برای خانواده، اجتماع، شهر، میهن و جهان است. او معبد زنده و متحرک خداست. خدا در او ساکن است و او در خدا. همه اعضای بدن و نیروهایش با خدا متحد است. از لبهایش کلام خدا را می شنویم. از دیدگانش خداست که به ما می نگرد و از دستهایش نیکی ها و برکات خدا بر ما می ریزد. کسی پرسید بهترین زمان برای دعا کردن چه موقع است؟ بهترین مکان کجاست؟ به او گفتم بهترین زمان اکنون است و بهترین مکان همینجاست. باید در همان جا که هستیم شروع کنیم. پیشنهادات زیر در دعا کردن مؤثر هستند. 1. هر روز مدتی را به سکوت بگذرانید. جسمتان را آسوده کنید. افکارتان را از مشکلات برگیرید و متوجه خدا کنید و بدین ترتیب ذهن و روحتان را استراحت بدهید. جواب هر مشکلی در خدا نهفته است. وقتی که ذهنتان را بر خدا متمرکز کنید، راه حل به طور خودکار به سراغتان می آید. آنقدر منتظر شوید تا جواب را دریابید، حتی اگر انتظارتان ساعت‌ها طول کشد. 2. با خدا صحبت کنید. درست همانطور که ممکن است با دوستتان حرف بزنید. دعا، گفتگو با خدا و سخن گفتن با او به عنوان دوست عزیز و صمیمی است. ساده و طبیعی با خدا حرف بزنید. هر چه را در دل دارید به او بگویید. نگویید که خدا همه چیز را می داند، پس چرا آنچه که می داند برایش تکرار کنم. وقتی هر چه را که در دل دارید به او بگویید، آماده دریافت پیام خدا خواهید شد. در دعا فکر نکنید که باید از کلمات عبارات رسمی و ادبی استفاده کنید. با خدا به زبان خودتان سخن بگویید. زبانی که خدا دوست دارد زبان دل است، زبان عشق. 3. بسیاری از مردم احساس می‌کنند چنان پلید و گناهکارند که نمی‌توانند به خدا نزدیک شوند، اما خدا همچون مادر ماست. اگر کودکی در چاله‌ای بیفتد و سراپا آلوده شود چه خواهد کرد؟ نزد مادرش می‌رود و می‌گوید مادر، من کثیف شدم، مرا بشوی و تمیز کن. 4. دوباره و دوباره با خدا سخن بگویید. هر اندازه که می‌توانید با او حرف بزنید. وقتی که در اتوبوس هستید، در میان کارتان و وقتی که غذا می‌خورید با او حرف بزنید. چشمانتان را در یک دقیقه ببندید تا دنیا از نظرتان دور شود. آنگاه کلامی به خدا بگویید. به درون نگاه کنید و نفس عمیق از عشق به بیرون بفرستید. این کار باعث می‌شود که احساس کنید خدا به شما نزدیک است و هرگز تنها نیستید. 5. وقتی که هنگام دعا چیزی را تقاضا می‌کنید، هرگز فراموش نکنید ممکن است چیزهایی را که می‌خواهید برایتان خوب نباشد. برای دریافت آنها دعا کنید، اما به خدا بگویید در صورتی خواستتان را اجابت کند که مطابق با خواست او باشد، زیرا خواست او جز خیر و خوبی نهایی شما نیست. دعا کنید خدایا باشد که خواست تو و نه خواست من تحقق پذیرد. خداوند 4 پاسخ برای دعاهای ما دارد. نخستین پاسخ او مثبت است، یعنی خواست ما را اجابت می کند، اما گاهی هم خدا نه می گوید. سومین پاسخ منتظر باشد و 4 پاسخ اما چیز بهتری برایت هست. وقتی که خدا به دعاهای من پاسخ مثبت می دهد، خوشحال و شکرگزار می شویم و ایمان من قوی تر می شود. در واقع درک و پذیرش 3 پاسخ دیگر خداست که دشوار است و بی تردید ایمان ما را به آزمون می کشد. وقتی که پاسخ خدا به دعای من منفی است، در آن رحمتی نهفته است. جین اینگلو گفته است من به اندازه کافی عمر کردم که خدا را برای اجابت نکردن بسیاری از دعاهایم شکر کنم. خدا به ما عشق می‌ورزد. او برای هر یک از ما نقشه‌ای دارد و نقشه‌هایش کامل هستند. اگر آنچه در دعا درخواست می کنیم مخالف نقشه خدا باشد، فقط به خاطر خیر و خوبی ماست که آن دعا اجابت نخواهد شد. زنی می گفت: من خدا را شکر می کنم که بسیاری از دعاهای مرا اجابت نکرده است. وقتی که دانشجو بودم دلباخته مردی شدم و سخت دعا می کردم که با او ازدواج کنم. بعدها او قمارباز و الکلی شد. اگر خدا دعای مرا اجابت کرده بود با چنین مردی ازدواج می کردم. دعاهای شگفت انگیزی منصوب به افلاطون هست که می گوید: خدای خدایان، مرا آن اندازه نیکی بخش که دیگر آن را تقاضا نکنم. مرا از پلیدی دور نگه دار حتی اگر آن را تقاضا کنم. وقتی که پاسخ خدا به دعاهای من منتظر باشد، حکمت بزرگی در آن نهفته است. پسری 12 ساله از پدر متمولش اتومبیل خواست. پدر به راحتی می توانست چنین اتومبیلی برای او بخرد، اما به دلایل معلوم به او گفت: من در زمان مناسب برایت اتومبیلی خواهم خرید. در برخی از دعاها خدا می گوید چیز بهتری برایت هست. کریستوف کولومب به دنبال یافتن راهی کوتاه به هند قاره آمریکا را کشف کرد. او نخست دعا کرده بود تا موفق شود این راه را پیدا کند، اما دعاهایش پاسخ بهتری دریافت کرد. کولومب قاره آمریکا را کشف کرد. پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی دعا کرد تا درمان بیماری شایع در میان احشام را پیدا کند، اما در عوض پازدهر هاری را کشف کرد. جواب خدا به دعاهای من هرچه باشد باید با ایمان آن را بپذیریم و به عشق و خرد خدا اعتماد کنیم. فقط موضوع اینجاست که هنگام دعا و تقاضای خواسته های من خدا را برای اعطای آنچه می خواهیم آزاد بگذاریم. خداوند عاشق تر از آن است که ما را مجازات کند و خردمند تر از آن است که اشتباهی مرتکب شود. در همه اعمال او حکمت و رحمتی نهفته است. نامش متبرک باد. 6. اگر عزیزانتان را از شما دورند، نگران آنها نباشید، بلکه آنها را به آغوش پرمهر خدا بسپارید. شما نمی توانید در کنار آنها باشید، اما خدا می تواند. 7. هر روز باید برای کسانی که با شما بدرفتاری کردند یا آنها را دوست ندارید دعا کنید. نفرت، انزجار، بدخواهی و خشم موانع بزرگی در دعا هستند. 8. به خدا دعا کنید تا از شما برای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند. دختر فقیری دعا می کرد که در روز عید یک جعبه شکلات عیدی بگیرد. عید فرا رسید، اما از جعبه شکلات خبری نبود. دخترک این موضوع را با یکی از دوستانش در میان گذاشت. مردی که از کنار آنها می گذشت گفتگوی آنها را شنید. او 2 جعبه شکلات خریده بود. آنها را به دخترک داد و گفت: خدا به من گفته که این 2 جعبه شکلات را به تو بدهم. در حالی که چشمان دخترک برق می زد گفت: خدایا، تو همه چیز من هستی. زن قدیس می گفت: دوست دارم، دوست دارم. از او پرسیدن: دوست داری چه؟ دوست داری معبد بسازی؟ او گفت: دوست دارم از مرتفع‌ترین کوههای جهان بالا بروم و از خدا بخواهم صدایی به من بدهد که تا انتهای زمین برسد. به او گفتند: بله، حالا فهمیدیم. می خواهی صدایی قوی داشته باشی که موعظه کنی؟ او گفت: بله، موعظه‌ای که فقط از یک جمله تشکیل شده است. دعا کنید، دعا کنید. بادا که این جمله مانند ناقوس معابد در قلب ما تنین، بادا که ما را در زندگی به دعای پیوسته راهنمون کند. ما به همان اندازه‌ای که دعا می‌کنیم تطهیر و تقویت می‌شویم تا با مشکلات و خطرات زندگی مواجه شویم و به فقرا و دلشکستگان خدمت کنیم. بیایید دوباره و دوباره دعا کنیم. بیایید بیوقف دعا کنیم. دعا سلامت روح و نیروی زندگی است. اگر یک روز دعا نکنیم چیزی را از دست داده ایم و اگر یک هفته دعا نکنیم ضعیف می شویم. افکر ندارم.